حق بگو، حق بده حق بستان. رفقا سلام، شبتان بخیر، شب و روز و عاقبتمان بخیر. خاطر مبارک باشد. ابو مسلم از جنگ فارغ شد، عزم مرو کرد. در میان را یارانش هر کدام به کار و بار و به زندگی و به امارت خود بازگشتند، امیر ماند و بعضی از خصیصین. امیر به بغداد مراجعت کرد تا گره از کار خلیفه بگشاید. بعضی از شیعیان از بنی عباس اطاعت نمی کردند، چرا که ایشان را قاصب می دانستند. می گفتند ایشان در یافتن امام اهمال می کنند. امیر ایشان را مجاب کرد تا آمدن امام و کسب تکلیف از ایشان علل اجاله از خلیفه تبعیت کنند، دست خلیفه ببوسند. ایشان بوسیدند، لیکن دلشان به این کار راضی نبود. در همین حین از جانب خواجه سلیمان کثیر نامه رسید که میباید اگر امیر را خون خوارج بر جامه و ریش ریخته باشد نشوید، اگر گل در دست دارد نبوید. البته زود بیاید که شنیدم که پادشاه خطا دقزخان 40 پسر دارد، همه تیغزن از نسل افراسیاب، با سپاه بسیار به کاشغر آمده، خرابی بسیار کرده، در مسجدها را میکنند، منبرها را میسوزند و اینها از لشکر مروان بدترند. امیر خود را زود برساند. راوی اخبار چنین روایت میکند: ابو طاهر ابن حسین ابن علی ابن موسی طرطوسی رحمت الله علیه که چون صاحب الدعوه شاه خوارزم را به خوارزم فرستاد با سپاه خوارزم، مضراب شاه نرفت. ملکزاد خاقان با محمد ملکزاد و امیران به کاشغر باز شدند. شاه مطهر حیاسه به سیستان رفت و ملک ارمش قوری به قور و قرچه شد. تا حالا نمی گفت ارمش، هم گفت ملک قور. حالا ولی اینا همون شخصیت هایی که قبلا باشون بودیم، یعنی شخصیت جدیدی وارد قصه نشده، مگر اینکه حالا اینا چون از رو نسخه های مختلفی نوشته شده ممکنه اسماشون متفاوت باشه. مالک هاشم به همدان شد. حمید با سلاسل جریده و جریده سلاسل به تبریز شدند. زیغم قیروانی و زرباد تبریزی به شیروان شدند. کبت شاه قیروان و خورشید به مغرب رفتند. همون کبت مغربی اصلا در مغرب بود دیگه. و کرتاز زمجی به عراق رفت و ناصر شریح به رودبار و خلیل اطریف به یمن. سالاران و سپهبدان هر یک به جای خود باز شدند. علی اشعث به ری به پیش اسفندیار رازی. صاحب الدعوه با سلیمان کثیر و خواجه محمد طاهر خجندی و نیکرای نهروانی و عبادوستان شهریاری و احمد زمجی و مضراب شاه خوارزمی و امیر کون طاهر بلخی، اینها باقی ماند و عبدالحمید ترازگیتی با 7000 سرهنگ با صاحب الدعوه بودند. اما صاحب الدعوه ابراهیم صفا را گفت: اکنون من با خاصان خود به مرو می روم که مرو را ضبط کنم و خلایق جهان از برای خلافت که به شما داده شد دو گروه شدند. اکنون معامله ایشان را به صلاح انجامم و راستی را در میان خلق بنهم، باز آیم به حرم کعبه شوم و زیارت کعبه دریابم. صاحب الدعوه این بگفت، خلیفه را بدرود کرد، به جانب همدان روان شد. 50000 مرد با صاحب الدعوه بودند. منزل به منزل قدم می کرد تا به نزدیک همدان رسید. پیکی چون آب و آتش می آمد و چون به نزدیک صاحب الدعوه رسید خدمت کرد. گفت نجوم کوکب شاهی که در جمیع امور کواکب از در تو یافتند فتح الباب، نواحی تو فلک را نبست راه مسیر، اوامر تو زمین را گشاده پای ذهاب. به قلعه که رسی گر حصار گردون است، به دولتت بگشاید مفتح الابواب. به هرچه سعی کنی ور برون ز امکان است، به همت تو بسازد مسبب الاسباب. به پرتو بپرد همای فتح و ظفر، چنان که طائر کیشاوشیان به پر عقاب. پاچه خاری ادیبانه کرد این جناب پیک، یه سری مبالغه ها در حق این مرد ساده دل روستایی که تو نمیدونم مثلا ستاره هم از تو اجازه میگیرن، اصلا این مفتح الابواب خدا به خاطر تو در همه جا رو باز میکنه، به خاطر تو همه اسباب رو فراهم میاره و از این حرفا. شرط خدمت به جا آورد، نامه‌ای داشت ببوسید و به دست عبدالحمید داد. عبدالحمید مهر از عنوان نامه برداشت، نوشته بود شاه ترازگیتی اسم جایی بود، اسم مکانی بود، شاه ترازگیتی از ترکستان با 150,000 مرد رسیدند با تورانشاه و با دقزخان و 28 پسر او و ترازگیتی را خراب کردند، زن و مرد مسلمان را اسیر کردند و هنوز در صحرای درازگیتی فرود آمدند و نرفتند. زنهار که اگر می توانید به زودی بدین جانب بیایید، آن مؤمنان را از چنگالان کافران باز رهانید، مگذارید که ظالمان با مظلومان ظلمی چنین صریح کنند. رنگ از روی عبدالحمید برفت. صاحب الدعوه را از احوالان حکایت معلوم کرد. صاحب الدعوه از جهت آن مؤمنان بسیار غمناک شد، گفت واجب است که به ترازگیتی برویم، کار آن کافران بسازیم، قضا کنیم، جنگ کنیم. صاحب الدعوه و امیر کون و مزراب شاه و احمد زمجی و دیگر سرهنگان با 50,000 مرد بدان جانب رو نهادند، خواستند به قضا بروند. از آن منزل کوچ کردند به راه ترازگیتی. منزل به منزل و مراحل به مراحل قطع می کردند، می رفتند تا به ترازگیتی رسیدند. در آن سرحد به هر جا که می رسیدند و از آن ترکان می دیدند، ایشان را هلاک می کردند. به هر جا که می رسیدند و از آن ترکان می دیدند، هلاک می کردند و می کشتند و اسیری که ترکان داشتند، اسیران را خلاص می کردند. شر آن ظالمان از سر مظلومان دفع می کردند. از آن کار خبر به توران شاه دقزخان رسید و او را معلوم کردند که سپاه روستایی و عبدالحمید ترازگیتی از حال ما واقف شدند و اینک با 50,000 سوار رسیدند و بسیاری از سپاه ما که در ولایت‌های ترازگیتی بودند همه را هلاک کردند. دقزخان گفت باکی نیست، 50,000 ابو ترابی در جنگ با ما چه کنند؟ دمار از روزگار ایشان برآوریم، یکی را زنده نمانیم، یعنی نگذاریم. این بگفت و نقیبان را طلب کرد تا سپاه را جمع کردند. 28 پسر داشت، جلوتر گفت 40 پسر داشت، ولی تو این فصل میگه 28. ملک خان از جمله ملک خان یک پسرش، از جمله ملک خان، قزل خان، پولاد خان، تلمان ترک، ترخان ترک، سرخاب ترک و وزیری داشت نام او سعید فلکا یا سعید فلکا. سپاه از چون جمع آمدند، صاحب الدعوه به 5 فرسخی آن ترکان رسید. صاحب الدعوه در سراپرده بود با مزراب شاه و احمد زمجی و امیر کون طاهر بلخی و عبدالحمید ترازگیتی و مهشان نوقچی و نوح وارجی و ابوالقاسم کفشگر و ابوالقاسم سربر. اینو نمیشناختیم، اصلا شغلش سربریدن یا صفتش ابوالقاسم سربر. و طاهر تختبر و و گل ستوخی، یا حالا احتمالا اشتباه داریم میخونیم، نمیدونم چیه، گل ستوخی یا و شیر سوار زمجی و ابلق زمجی و حارس کلنگ پا و قنده نائب و زیاد تنهارو و خردک آهنگر و ابو طاهر سیغلگر و ابو علی خرات و سلیمان کثیر و عثمان کثیر و نیکرای نهروانی و ابا دوستان و آن سرهنگان خاص امیر صاحب الدعوه. اتاق جنگ. اینا یادتون باشه، حالا یه ذره بعضی هاشون اسماشون عوض شده، تغییر کرده اینا، ولی اینا همون یاران اولیه ابو مسلمند. اصلا با اینا شروع کرد. صاحب الدعوه سر برآورد و گفت: محبان، نامه‌ای به دغزخان بنویسیم و او را دلالت به دین پاک کنیم. اگر قبول کند و اسیران ترازگیتی را باز دهد نیکو، اگر غیر از این کند دمار از روزگارش برآوریم. اول اتمام حجت میکردن. به هر حال هر جنگی قبلش باید این نامنگاری ها انجام میشد. این بگفت و عثمان کثیر را فرمود تا نامه‌ای نوشت و نامه‌ای با گیرودار نوشت. ابو سهل ماهرو و پندار عقیل را گفت: ای آزاد مردان، شما این نامه به بارگاه دغزخان ببرید، جواب نامه باز آورید. آن هر دو آزاد مرد با 10 سوار برخواستند، آن نامه را بستدند، از سپاه صاحب الدعوه بیرون شدند، رو به لشکرگاه دغزخان نهادند، می رفتند تا بر کنار لشکرگاه برسیدند و بر سر اردو بازار شدند. یلمان ترک بر سر اردو بازار بود و امیر طلایه ترکان بود. این یلمان ترک فکر کنم یکی از پسرها بود، یعنی یکی از پسرهای 28 پسر دغزخان. چون آن رسولان را بدید بر در سرا پرده شد، آن حکایت با حاجبان گفت. رفتند به دغزخان، گفت ایشان را بیارید تا کیفیت حال آن سپاه را معلوم کنیم. رفتند و آن دو مؤمن را با آن 10 مرد دیگر بر در سرا پرده آوردند. پیاده شدند، به سرا پرده در آمدند، سلام کردند، نامه به دست دغزخان دادند. دغزخان نامه را به دست سعید فلکا داد که بخواند. ابو سهل و پندار عقیله در حشمت و اسباب و امیران و پسران آن ملعون حیران مانده بودند. دم و دستگاهی داشت، کبکبه و دبدبه. اینا هم آدم های ندید بدیدی نبودند. درسته روسایی بودند، ولی تو این جنگ ها بالاخره خیلی چیزا دیده بودند دیگه. ولی هرچی بود فضا اینا رو گرفت. حیران مانده بودند. سعید فلکا مهر از عنوان نامه برداشت، نوشته بود: اول به نام حضرت پروردگار انس و جان و روزیده آدمی و جانوران، دویم نعت رسول الله، سیم به نام علی ولی الله. و بعد از آن گفته بود: ای دغزخان، بشناس آن خدایی را که تو را از نیست هست کرد، باز از هست نیست گرداند. و فرمود که لمن الملک اليوم لله الواحد القهار. اینم یه بخشی از آیه مشهور سوره مؤمن، آیه 16 سوره مؤمن. یعنی از آن کیست پادشاهی در آن روز؟ از آن خدای یکتای چیرگی جوی. لمن الملک اليوم لله الواحد القهار. از بت بیجان که سازنده آن دیگری باشد چه کار برمی آید؟ او خدایی را نشاید، اکنون خدای انس و جان را به خدایی بپرست و بیخ درخت لا از دل برکن، و اگر غیر این کنی دمار از روزگارت برآورم. و چند نوع پندها نوشته بود. توی این انتخاباتی که ما داشتیم، یکی از انتقاداتی که به بعضی از مذاکره کنندگان این قصه های چیز میکردن، مذاکرات هسته اینا، یادتون باشه میگفتن آقا اینا مذاکره نمیکنن، میرن اونجا بیانیه میخونن، تبلیغ دین میکنن، مسائل کلامی و اعتقادی رو اینا رو میگن. خب معلوم شد که ریشش اصلا از همین ابو مسلمه. اینا هم همینجوری بود، قبل از اینکه بیان راجع به اسرا حرف بزنن، راجع به جنگ حرف بزنن، اینا میگفت آقا اون بت به درد پرستیدن نمیخوره، خدا اینجوریه فلان. بیخ درخت لا از دل برکن، تعبیر قشنگه ولی تو نامه جنگی با نمک. چون آن نامه را برخواندند، دود از سر دقز خاقان به در رفت. نامه را بستد و پاره پاره کرد، گفت بگیرید این ابو ترابیان را در بند نگاه دارید تا فردا در برابر سپاه روستایی صف برکشیم و این هر 12 ابو ترابی را هلاک کنیم. خیلی کار بدیه دیگه، پیک و گرامی باید داشت، پیک و باید خلعت داد. پولاد ترک ایشان را در رو بود، بفرمود تا چاکرانش پیش آمدند و آن 12 آزاد مرد را برداشتند و آوردند در خیمه پولاد ترک در بند کردند و خود باز آمدند و هیچ پاسبانی هم بر ایشان نگماشتند. ماشاءالله خیلی هم تیز و بز بودند. و هیچ پاسبانی بر ایشان نگماشتند، چرا که آن گروه از این حال غافل و بیخبر بودند. چون زمانی برآمد، ابو سهل مارو گفت ای برادران، این قوم کافرانند و علی‌الصبا ما را هلاک خواهند کرد، پس فکری باید کرد. یاران گفتند ای سرهنگ چه کنیم، هر فکری تو بکنی عین ثواب است. ابو سهل گفت این بند که بر ما نهادند محکم نیست. پس دست یکدیگر را به دندان بگشاییم و برویم. و چنان کردند و به دندان بند از یکدیگر برگشادند. از آن خیمه بیرون آمدند، سر خود گرفتند، از آن لشکرگاه بیرون شدند و به سپاه ابو مسلم رو آوردند. چون بر طلای جای ترکان رسیدند، سواران طلای 100 تن به دیشان باز خوردند، بانگ بر ایشان زدند، سر راه بران آزاد مردان گرفتند، میخواستند ایشان را اسیر کنند، چاره نبود. ابو سهل مارو و آن محبان دست به تیغ کردند، با آن کافران حرب در گرفتند. حالا اینا 12 نفره، اونا 100 نفر. فریاد بکش و ببند برآمد. طلایه ابو مسلم نزدیک بود، امیر طلایه دیفتاز بیابانی و عباس شابرنجی فریاد و قوقای ترکان شنید که آواز بگیر و ببند بر فلک می رفت. دیفتاز با 5000 مرد روان شد تا باز داند که آن قوغا چیست. اما آن محبان به حرب در آمدند و آن 100 سواران 12 مؤمن را در میان آوردند که ابو سهل مارو و پندار عقیله و آن ده مرد حرب در گرفتند. بر تن آن محبان چند زخم برآمد، اما 10 مرد از ترکان هلاک کردند. دیفتاز در رسید، نگاه کرد، ابو سهل مارو و آن آزاد مردان را دید، دست به تیغ کردند، آن 90 تن را در همان جا پاره پاره کردند. مرکبان ایشان گرفتند، به جانب سپاه ابو مسلم روان شدند و بر در سراپرده صاحب الدعوه آمدند، آن حکایت باز گفتند. صاحب الدعوه گفت باکی نیست، من تدبیر کار این مردودان بکنم. مردودان منظورش همین کافرانه. خب چون فصل بعدیش زده طولانیه و خیلی دیگه مفصل میشه، امروز با اجازتون همجا قطع میکنیم، انشاءالله فردا ادامهش.